ساعت 22 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که به تاریخ شنبه دهمین روز مرداد ماه سال 1405 شنونده و همراه ما هستید. من رویا ملک به شما خوش آمد میگم و در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود، میزبان شما خواهم بود با یک ویژه برنامه خبر تحلیل دیگر از رادیو فردا. همچون همیشه امشب هم تلاش کردیم در این برنامه به مهمترین رویدادهای روز بپردازیم، از ابهام درباره آینده جنگ و تلاش طرف‌ها برای مدیریت روایت اون. در ابتدا به این سوال خواهیم پرداخت که آیا خاورمیانه به سمت دور تازه‌ای از درگیری‌ها میره؟ در خبرها آمده که فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبیا آمریکا رو به تلاش برای گسترش جنگ متهم کرده و به کشورهای منطقه درباره همراهی با واشنگتن هشدار داده. چرا تهران به کشورهای منطقه هشدار داده؟ این هم سوالی است که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت. همچنین امشب به روایت محمد باقر قالیباف از پشت صحنه روزهای جنگ و بحران رهبری در ایران هم خواهیم پرداخت. اما پیش از همه اینها شما دعوت میکنم ابتدا به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان باشید با همکارم مهرداد میردامادی. آقای میردامادی درود بر شما.
درود بر شما. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این کشور در جریان عملیات دریایی مرتبط با محاصره دریایی ایران تا 9 مرداد ماه مسیر 30 کشتی تجاری را تغییر داده، 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را توقیف کرده است. سنتکام هدف از این اقدامات را اطمینان از رعایت کامل محدودیت‌های اعمال شده در آب‌های منطقه اعلام کرد. این فرماندهی همچنین گفت در این بازده زمانی ارتش آمریکا اجازه عبور نزدیک به 30 کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه را صادر کرده است. این تحولات در حالی اعلام می‌شود که تنش‌ها میان واشنگتن و تهران در منطقه افزایش یافته و حضور نظامی آمریکا در آب‌های اطراف ایران تقویت شده است. فرماندهی مرکزی آمریکا همچنین در شبکه ایکس تصویری از آماده سازی یک بالگرد سیهاک نیروی دریایی برای پرواز از روی ناو جنگی USS مایکل مورفی را منتشر کرد. این ناو در حمایت از عملیات محاصره دریایی آمریکا علیه ایران در آب‌های منطقه‌ای فعالیت می‌کند. سفارتخانه‌های آمریکا در چندین پایتخت خاورمیانه به شهروندان این کشور هشدار دادند که مراقب تنش‌های پیش‌بینی نشده بوده و برای ترک منطقه آماده باشند. در یک هشدار امنیتی که نسخه‌ای از آن از سوی نمایندگی‌های ایالات متحده در عمان، اورشلیم و بغداد در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده، آمده است آمریکایی‌های مقیم منطقه باید خروج از خاورمیانه را مد نظر قرار داده یا در صورت تشدید تنش برای خروج آماده باشند. این پیام‌ها از شهروندان آمریکا خواستند جزئیات پروازها را بررسی کرده و توصیه‌های ایمنی مقامات محلی را پیگیری کنند. محمد باقر قالیباف مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی برای پایان جنگ با آمریکا میگوید سران قوا یک ساعت پس از بمباران دفتر علی خامنه‌ای از مرگ وی مطلع شدند. رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار داشت تا ما توانستیم سران قوا را جمع کنیم و لاریجانی هم بیاید ساعت 8 شب شد. آنجا تصمیم گرفتیم اعلام خبر مرگ رهبری صبح فردایش باشد. این اظهارات در حالی بیان می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی تا بامداد روز بعد از بمباران دفتر علی خامنه‌ای خبر مرگ او را تکذیب کرده و اعلام می کردند که وی در حال راهبری جنگ است. وزیر انرژی ترکیه روز شنبه از امضای توافقنامه یک ساله با عراق برای استفاده از خط لوله نفت خبر داد. آلپرسلان بیرقدار در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد طبق این توافق ظرفیت انتقال روزانه 750 هزار بشکه نفت تعیین شده است. وزیر انرژی ترکیه در این حال افزود تلاش‌ها برای رسیدن به توافق برای بازه زمانی طولانی تر ادامه دارد. به دنبال بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران، کشورهای منطقه به دنبال جایگزین کردن مسیرهای دیگر برای صادرات نفتی خود هستند.
سپاس از مرداد میردامادی که راوی آخرین خبرهای چند ساعته گذشته در ایران و جهان بود.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
با گذشت زمان از تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا و اسرائیل همچنان سایه احتمال درگیری تازه بر منطقه سنگینی می‌کند. گزارش‌های درباره احتمال حمله جدید آمریکا و اسرائیل به ایران منتشر شده و گفته شده طرح‌هایی در این زمینه به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارائه شده. بیشتر بشنوید از جمشید زند.
شبکه خبری CNN به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده است که ارتش آمریکا ممکن است از همین شنبه یا یکشنبه دور تازه‌ای از حملات به ایران را آغاز کند، اما دامنه دقیق این حملات و اهداف احتمالی هنوز روشن نیست. هر دو مقام آمریکایی هشدار دادند که امکان لغو این حملات نیز وجود دارد. روزنامه وال استریت جورنال هم به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داده که طرح انجام این حملات روز جمعه در کمپ دیوید اقامتگاه ریاست جمهوری آمریکا به آقای ترامپ ارائه شد و او این طرح را تایید کرد. هفته پیش اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل گفته بود که مقامات ارشد آن کشور خواهان حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران برای افزایش هرچه بیشتر فشار اقتصادی بر تهران هستند، اما آمریکا در حال حاضر با آن موافقت نمی‌کند. دونالد ترامپ روز جمعه در جلسه هیئت دولت گفت آمریکا ایران را به شدت هدف قرار خواهد داد تا تهران از برنامه هسته‌ایش و کنترل تنگی هرمز دست بکشد. CNN در بخش دیگری از گزارش خود گفته است که ارتش آمریکا همچنین برای اجرای مجموعه‌ای از حملات به زیرساخت‌های هسته‌ای ایران از جمله تأسیسات کوه کلنگ در نزدیکی نطنز آماده شده است. در مقابل خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام ارشد امنیتی گزارش داده که تهران ادعاهای رسانه‌های آمریکایی در مورد حملات احتمالی به زیرساخت‌های ایران را نوعی دیوانگی قلمداد می‌کند، چون به ادعای این مقام ایران برنامه گسترده‌ای برای پاسخ آماده کرده که شامل زیرساخت‌های حیاتی اسرائیل و زیرساخت‌های انرژی آمریکا در منطقه است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و مذاکره کننده ارشد ایران هم ادعا کرده که ایران در جنگ پیروز شده، ولی باید آن را تثبیت و ثبت کند و کشور باید به آینده امید داشته باشد.
در این جنگ پیروزی، در این جنگی که پیروز شدیم، ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
در جدیدترین اظهار نظر درباره تنگه هرمز هم محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی روز جمعه گفت ادامه محاصره دریایی آمریکا هم قفل تنگه هرمز را محکم‌تر می‌کند و هم تنگه‌ها و گلوگاه‌های دیگر را می‌بندد و تاوان آن را به گفته او اقتصاد جهانی، بازار انرژی و رای دهندگان آمریکایی خواهند داد. ایران همچنان تأکید دارد که تنگه هرمز بسته است و کشتی‌های تجاری تنها با کسب مجوز از تهران و از مسیری که سپاه پاسداران تعیین کرده می‌توانند از این آبراه مهم عبور کنند. روز جمعه سنتکام بخشی از هشدار نیروی دریایی سپاه پاسداران خطاب به کشتی‌هایی که قصد عبور از تنگه هرمز را داشتند منتشر کرد. در این هشدار به کشتی‌ها گفته می‌شود اگر مسیر خود را تغییر ندهند هدف قرار می‌گیرند و نابود خواهند شد. آژانس امنیت دریایی بریتانیا روز شنبه گزارش داد که یک تانکر نفتی در سواحل عمان هدف قرار گرفته و بر اثر اصابت پرتابه به این کشتی موتورخانه آن دچار آتش سوزی شده است. پرتابه هم به سمت کشتی دیگری در سواحل عمان پرتاب شد ولی به این شناور اصابت نکرد. سنتکام همزمان با انتشار پیام هشدار آمیز سپاه بار دیگر تأکید کرده که تنگه هرمز بر روی کشتیرانی تجاری باز است و در 4 ماه گذشته هزاران کشتی از این آبراه عبور کرده‌اند. در تنگه باب‌المندب هم روز شنبه حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند، بار دیگر اعلام کردند که محاصره دریایی بابل‌مندب فقط شامل شناورهای عربستان می شود و این گروه از عبور 8 کشتی عربستان جلوگیری کرده است. همزمان با این تحولات، ایران به حملات خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس ادامه داد. روز شنبه ارتش کویت اعلام کرد که پهپادهای پرتاب شده از ایران را رهگیری کرده است. علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا روز شنبه گفت هر کشوری که خود را سپر دفاعی آمریکا قرار دهد در آتش جنگ خواهد سوخت. در واکنش به تحولات تنش‌زای منطقه، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته است این تنش منطقه‌ای رفته رفته به عاملی برای بی‌ثباتی جهانی تبدیل می‌شود.
به هر حال همونطور که در گزارش جمشید زند شنیدید، همچنان منطقه آبستن درگیری است و تهدیدها همچنان ادامه داره. در آخرین تهدید، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمریکا رو به تلاش برای گسترش درگیری با ایران متهم کرده و هشدار داده که اگر کشورهای منطقه‌ای که از واشنگتن حمایت کنند، درگیری جنگ بیشتر میشه و درگیر این جنگ خواهند شد. همزمان سفارتخانه‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق با انتشار هشدارهای امنیتی از شهروندان آمریکا خواستن که با توجه به احتمال تشدید پیشبینی نشده تنش‌ها احتیاط کنند و برای ترک خاورمیانه آماده باشند. همکارم رضا جمالی در همین زمینه گفتگوی داشته با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، و نخست ارزیابی او رو درباره هشدار قرارگاه خاتم به کشورهای منطقه پرسیده.
خب به نظر من باید این رو تا حدودی جدی تلقی کرد، برای اینکه این یک موضوعی است که حتی قبل از آغاز جنگ از سوی خود آیت الله خامنه‌ای زده شده بود که اگر به ما حمله بشه ما این جنگ رو منطقه‌ای می‌کنیم، و به اصطلاح شعارهای مشابه اون توسط شخصیت‌های طراز اول جمهوری اسلامی مرتبا در این راستا تکرار شده. به طور مسلم ایران نمیخواد خودش رو در یک موقعیتی به اصطلاح نشون بده که منتظر فقط عکس العمل نشون دادن باید باشن از او. یعنی اینکه مثلا فرض کنیم آمریکا حمله بکنه که و اونها مثلا در مقابل یک کاری انجام بدن یا ندن. این انگیزش این هستش که به یک فرم دیگری بخواد یک پیام متفاوتی رو برسونه و به خصوص به زمامداران آمریکایی این الگو رو بخواد برسونه که درسته که شما میتونید به ما آسیب وارد بکنید، ولی ما هم در موقعیتی هستیم که میتونیم آسیب زیاد به تمام متحدین شما وارد بکنیم. و الان میبینیم که در همین هفته های اخیر، همین به خصوص یک هفته اخیر، و با ورود حوثی ها در منطقه باب المندب و حملات گسترده تری که فراتر از کشورهای عربی خلیج فارس بوده، خب انگیزه ایران این هستش که به نوعی بخواد یک موقعیتی برای خودش بتراشه که اون احتمالاً اگر بخوایم مثبت فکر بکنیم که بخواد زمینه به اصطلاح دیپلماسی و رسیدن به یک تفاهم رو بیشتر به عنوان یک راه حل بهتر برای آمریکایی‌ها و به خصوص متحدین اونها ارائه بده.
آقای خانساری، همونطور که شما اشاره کردید، به نظر میرسه به نوعی راهبرد حملات ایران در یک هفته گذشته از پاسخ دادن صرف مثلا به یک حمله به حمله اول، یعنی حملات تهاجمی، تغییر کرده. آیا به نظر شما تغییری در راهبرد نظامی ایران در جنگ فعلی به وجود اومده و چرا؟
ببینید، این خیلی مشکله که آدم بخواد یک پاسخ دقیقی بده، برای که حقیقت همین است که ما نمیدونیم. ولی اون چی که مسلمه، نمونه هایی تو منطقه ما دیدیم. ایران نمیخواد یک حالتی پیدا بکنه فرض کنیم مثل غزه که هر وقت طرف مقابل دلش بخواد بیاد حمله بکنه و اینها یا عکس العمل نشون بدن یا نتونن عکس العمل نشون بدن. این مصرن میخواد بگه که من یک بازیکنم و من هم میتونم دست به یک ابتکارات و اقداماتی منهای اینی که اون ابتکارات از سوی شما صورت گرفته باشه بدم. من یه پیامی رو میده. و از یه طرف دیگه هم باید در نظر گرفت که خب در درون ایران امروز یک درگیری فوق العاده جدی میان نیروهایی که خواهان پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق با آمریکا هستند و اونهایی که میخوان اون راه و روش گذشته آیت الله خامنه‌ای رو دنبال بکنن. نمیدونیم تا چه اندازه این نوع اقدامات باب طبع اون کسانی است که به هر حال به دنبال این هستند که این ماجرا نخواد به این سادگی ها فیصله پیدا بکنه. این اقداماتی که از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره میتونه این پیام رو بده که بله ما مستقلن میتونیم دست به یک سلسله اقداماتی خودمون بزنیم علیه شما و علیه متحدان شما، ولی بیشک دست زدن به چنین اقداماتی موقعی که صحبت از این هست که میانجی ها میخوان زمینه دیپلماسی رو به اصطلاح روش بیشتر کار بکنن، مذاکرات رو دو مرتبه از سر بگیرن، خب ضرر میزنه و این برمیگرده روی اون منافعی که نیروهای متقابل در درون کشور برای خودشون در راستای هدایت این دو به اصطلاح گزینه میبینن و اینکه چقدر زورشون در مراحل مختلف میتونه به هم برسه تا اینکه مسئله یک سره بشه.
آقای خانساری، با توجه به نگرانی هایی که از کاهش ذخایر نفتی و گازی جهان الان داره منتشر میشه، چقدر این خبر حمله به زیرساخت های انرژی ایران که برخی رسانه های آمریکایی به اون اشاره کردند میتونه جدی باشه و این هشداری که به خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دادن که به زیرساخت های انرژی در منطقه، نه تنها در منطقه بلکه تا شرق مدیترانه هم ممکنه که بخوان این حملات رو گسترش بدن، این اتفاقات چقدر میتونه جدی باشه؟
به نظر من این یک مسئله فوق‌العاده مهمیه، به خصوص اینکه باید در نظر داشت که از زمانی که جنگ آغاز شده یه چیزی ردیف 11 میلیون بشکه نفت در روز از میزانی که در بازار موجود بود کمتر شده و این باعث شد که خب البته قیمت نفت نوسانات زیادی داشته باشه، به حتی به قیمت 126 دلار برای هر بشکه در یک زمانی برسه و الان که ما صحبت میکنیم بین مثلا فرض کنیم 90 تا 100 دلار یه همچین قیمت هایی که وجود داره، اینها برای به اصطلاح کشورهای غربی و بازار بین المللی قابل تحمله. ولی جمهوری اسلامی میخواد این پیام رو بده که اگر این ماجرا بخواد ادامه پیدا بکنه و منافع اونها در نظر گرفته نشه و زیر ساختای ایران مثلا به خود مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی در موقعیتی است که میتونه با آسیب رسانی مشابه این وضعیت موجود رو به فرم قابل ملاحظه تغییر بده و تحمل اثرات اون رو برای کشورهای دنیا فوق‌العاده سخت بکنه و این یه مسئله است که یکی از آتوهایی است که به هر حال علاوه بر همین بازی که در تنگه هرمز داره میشه در دست اینها هست و به همین جواب اینها فکر میکنن که دولت ترامپ آمادگی اینی که بخواد این نوع مسائل رو در دراز مدت، با صحبت دراز مدت که میکنیم یعنی یکی دو ماه آینده، بخواد تحمل بکنن رو نداره و یک ریسکی است که به هر حال تو محاسباتی که الان از سوی اونها میشه داره به کار گرفته میشه.
صدای مهرداد خانساری رو شنیدید، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن که از در حقیقت صحبت‌های فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا گفت که آمریکا رو به تلاش برای گسترش درگیری‌ها با ایران متهم کرده. به هر حال به غیر از این تهدیدها، این اظهارات در حالی بیان میشه که جمهوری اسلامی ایران با ادامه حملات پهپادی و موشکی در سطح منطقه از جمله به اردن و همچنین ادامه تهدیدات حوثی‌ها مورد حمایت ایران علیه تنگه راهبردی باب المندب، نگرانی‌های فزاینده کشورهای منطقه رو در پی داشته. عربستان سعودی اعلام کرده که ائتلافی دریایی با مشارکت 14 کشور برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه باب المندب تشکیل داده، در حالی که بحران، تنش و حملات گاه به گاه ایران و آمریکا به موازی یکدیگر همچنان ادامه داره و در صدر اخبار جهانی. اما برخی بر این باور هستند که نوع اقدامات نظامی هر دو کشور بیشتر فرستادن پیام به طرف مقابل رو تداعی میکنه، چرا که نه درگیری نظامی تمام عیاره و نه آتش بس، ضمن اینکه مذاکرات همزمان با تهدیدها و هشدارهای طرفین به یکدیگه به طور روزمره در جریانه. تا چه حد این پیام رسانی به طرف مقابل میتونه برداشت درستی باشه؟ فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد و کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن به این سوال پاسخ میده.
اینطوری که کلازوویتس همیشه میگفت که جنگیدن سیاست ورزی به روش های دیگه است، به نظر میرسه که وضعیت فعلی در رابطه بین ایالات متحده و ایران، حالا اونطوری که بشه اسمش رابطه گذاشت، به نوعی مذاکره کردن و دیپلماسی به روش های دیگر هستش و البته این روش‌های دیگه یه که مقدار خطرناکه، به خاطر اینکه از جان انسان‌ها مایه می‌گذاره، افرادی که به طور مستقیم در این اقدامات درگیر هستن و چه غیر نظامیان بیگناهی که ممکنه این وسط جون خودشون از دست بدن یا آسیب مالی یا جانی ببینن. این ریسک تشدید رو بالا می‌بره به شکل غیر قابل پیش‌بینی و کنترل و کشوندن کشورهای دیگر رو در منطقه به این درگیری. شاید هم به خاطر همین باشه که دو طرف سعی میکنن که به نوعی این تعاملی داشته باشن یا یک نوع رابطه‌ای بین سطح بالا بردن و پایین آوردن تنش بین دو طرف باشه. اون چیزی که رد بشه گفت به عنوان منطق هدفگیری دو طرف یا منطق درگیری دو طرف این بود که به خصوص در این مورد اخیر تهران نشون داد که آمادگی داره که پیش دستی بکنه و شروع کننده باشه، به خصوص در یک دوران آرامش نسبی که حالا ممکنه با یک سری از تبادلات دیپلماتیک همراه بوده ولی امیدی به رسیدنش به یک آتش بس دوامدار نبوده. پس هدفش این بوده که اجازه نده آمریکا ریتم درگیری رو تعیین بکنه، به خصوص با اون خب لحن تهدید کننده‌ای که کاخ سفید داره و یه مقداری اون مخالفت خودش رو با این ریتم نشون بده و در این حال میخواد بگه که خشتنداری هم یک طرف نمیتونه باشه. وضعیت خیلی مبهمی هست، حتی از گزارش‌هایی که میشنویم از کاخ سفید، از دولت ایالات متحده، پنتاگون، از منطقه کشورهایی که دارن تلاش میکنن میانجیگری بکنن، یک نوع سردرگمی رو میشه دید و عدم اطمینان از روند و نتیجه‌ای که این روند یا ناروند داره پیش میبره. به نظر میرسه که این اقدامات واکنشی که بین ایالات متحده و ایران در جریان هست نتیجه‌ای نمیتونه طبیعتاً داشته باشه و دو طرف دارن سعی میکنن صرفاً اراده خودشون رو بر طرف دیگه تحمیل بکنن. نتیجه اینه که بر اقتصاد بین‌المللی و اقتصاد منطقه‌ای داره تاثیر بسیار جدی گذاشته میشه. دو طرف میدونن که زمان در دستشون نیست. حالا ممکنه ایران فکر بکنه که میتونه بیشتر دوام بیاره با توجه به اینکه خب در منطقه قرار داره و خاصیت انعطاف پذیری رو میتونه داشته باشه، ولی در مجموع دو طرف زمان رو ندارن و اقتصاد جهانی داره به سمتی پیش میره که ممکنه ظرف هفته های آینده واقعا موقعیتی پیش بیاد که غیر قابل ادامه باشه این وضعیت. وضعیتی هست که ایالات متحده داره سعی میکنه که رفتار حکومت اسلامی رو عوض بکنه با ادامه محاصره دریایی و ادامه دوره هایی از حملات شدید نظامی برای دوباره تغییر رفتار حکومت اسلامی در تنگه هرمز، به خاطر اینکه مسئله کشتیرانی در تنگه هرمز الان به وضعیت اصلی تبدیل شده. میشه انتظار داشت که اگر یک دوره اونطور که آدمیرال کوپر گفتن دو هفته قرار باشد سطح تنش بالا بره، این سطح تنش با شرکت اسرائیل باشه، چون میشه انتظار داشت که به هر حال سپاه پاسداران به فرودگاه بن گوریون، پایگاه رامون، جایی که سوخرسانهای آمریکایی اونجا مستقر هستن، حملات موشکی انجام بده و این خودش اتوماتیک اسرائیل رو به جنگ میکشونده. پس چرا اسرائیل از همون ابتدا به صورت سیستماتیک در طراحی و اجرای این عملیات از ابتدا نقش نداشته باشه، به خصوص اگر قرار باشه که حمله و از بین بردن فرماندهان نظامی و رهبران سیاسی هم دوباره در ابتدای این مرحله در نظر باشه. جنگ 39 روزه، جنگ 12 روزه، اثر قابل توجهی روی توان تولید موشک، صنایع نظامی، توان تولید درون ها و پایگاه موشکی داشته، ولی ما دیدیم که توان بازسازی قابل توجه بوده در ایران و بسیاری از این پایگاه دوباره عملیاتی شدن. من فکر میکنم یک دور جدیدی از بمباران های شدید پایگاه موشکی، برخی از صنایع نظامی، تاسیسات هسته‌ای که اتفاقا تمرکز اسرائیل روی یک سری اهداف سیاسی و امنیتی در ایران باعث شد که مقدار توجهشون از اهداف مربوط به برنامه هسته‌ای دور بشه، دوباره شاید یک سری بمباران ها انجام بگیره، ولی اینکه چه تأثیر روی رویکرد سیاسی استراتژیک در ایران داشته باشه، تغییر رفتار واقعا به وجود بیاره تا زمانی که یک رده کامل از رهبران سیاسی و نظامی در ایران حذف نشن، تازه بعدش هم مشخص نیست که این تغییر واقعا ماهیتی باشه. میتونه باعث یک کاهش تنش برای مدتی بشه، ولی در مجموع میشه انتظار داشت که دوباره اگر تغییر جدی در ساختار سیاسی در ایران به وجود نیاد، دوباره همین این شرایط میتونه دوباره تکرار بشه.
خب در این جنگ و تهدید تهران و واشنگتن بحث های زیادی مطرح هستش. به هر حال آن چیزی که مشخصه این که در جنگی که اتفاق افتاد افراد زیادی در ایران از دست رفتند و کشته شدند و همچنان هم سایه این جنگ و این تهدیدها وجود داره. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و مذاکره کننده ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی مجلس گفته که سران قوا یک سال پس از بمباران دفتر علی خامنه‌ای از مرگ او مطلع شدند. گفته که تا سران قوا رو جمع کنیم و جانی هم بیاد ساعت 8 شب شد و تصمیم گرفتیم صبح روز بعد خبر مرگ رهبر رو اعلام کنیم و بعد از این جلسه هم به سرعت پراکنده شدیم. اما بعدتر تصمیم گرفتیم همون سحرگاه خبر مرگ خامنه ای رو اعلام کنیم و به مردم بگیم که به خیابون بیان. این گفته‌ها در حالی که مقامات تا بامداد روز بعد خبر مرگ علی خامنه‌ای رو تکذیب کردن و اعلام می‌کردن که او رهبری جنگ رو همچنان بر عهده داره. قالیباف همزمان خواستار همبستگی آنچه که چهار جبهه جنگ، دیپلماسی، خدمت و خیابان خوانده شده و تاکید کرد که در جنگ پیروز شدیم و حالا باید این پیروزی رو تثبیت و ثبت کنیم. مخاطبان این سخنان قالیباف چه کسانی هستند؟ بیشتر بشنوید از رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، که به این پاسخ رادیو فردا پاسخ داده.
بعد از بیانیه علل اصول مجتبی خامنه‌ای تندروها خوب نفس تازه‌ای گرفتن و دو تا اتفاق نظامی هم افتاد که خوب خیلی قابل تأمل و مشکوک بود و برای اولین بار جمهوری اسلامی کارهای پیشدستانه کرد. یکی زدن سه کشتی در خلیج فارس بود که شایعاتی شنیده میشد که حتی شورای عالی امنیت ملی و بخش نظامی و بخش دولت دور زده شده و مستقیما مجتبی خامنه‌ای دستور داده. در هر حال این حمله به هر طریقی اتفاق افتاده باشه، با هر منشئی، اتفاق جدید بود و به نوعی زیر پا گذاشتن بند پنجم تفاهم نامه بود. و مهمتر از اون حمله ای که چند تا موشک به اردن شلیک شد و جمهوری اسلامی بازم اولین بار بود که پیش دستانه حمله میکرد. بعد این شایعه پیش اومد تو فضای سیاسی که گویی مجتبی خامنه‌ای پشت تندروها رو گرفته و خط مذاکره به بنبست رسیده. ولی تو این دو روز یکی یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه یک موضعی گرفت و گفت که این تفاهم نامه بر اساس عزت و قدرت نوشته شده و کسانی که میخواهند بدون اعراض سیاسی دنبال کسب نظر ولایت فقیه باشند، به هر حال تو این پیامی که به حزب الله داده ببینید که دوباره از تفاهم نامه دفاع کرده. و این نشون داد که به هر حال در رأس هرم همچنان جریان مذاکره‌گرا دست بالا رو داره و همین صحبتایی که قالیباف کرد بازم خطاب به تندروها هست عملا و میخواد دوباره ورق رو برگردونه، به هر حال فضای رادیکال رو مهار بکنه. همونطور که شما اشاره کردین در پیامش اومده با کشور امید به آینده داشته باشه علاوه بر پیروزی در جنگ، آیا بایستی ما این پیروزی رو از طریق حقوقی و سیاسی هم تثبیت بکنیم؟ و اینا خب همه با زبان بی زبانی، یعنی ما باید بریم مذاکره بکنیم. اما هم جوانی رو ولایت فقیه تاکید کرده و هم قالیباف گفته که ما باید کشور قوی داشته باشیم، شر یک شرطش هم وحدت حول محور ولایت و ما باید مسئولین همه در درجه اول باید بستیت برای ولی فقیه ایجاد کنیم. این بزرگ کردن مجتبی خامنه‌ای و تاکید بر بستیت ولایت فقیه نشون میده که دوباره این مذاکره کنندگان و طرفداران تفاهم نامه که یه ائتلاف وسیعی از نظامیایی هست که بعضن شخصاً با هم رقابت‌هایی هم دارن و تکنوکرات‌های دولت هم به هر حال پشت این نظامیا هستن، اینا همچنان دست بالاتر رو دارن، مجتبی خامنه‌ای هم داره حمایت می‌کنه و دوباره اینا در این شرایطی که جنگ دوباره داره شدت می‌گیره، در این شرایط در واقع اینها میخوان فضای داخلی رو برخلاف تندروهای مثل حسین یکتا که و دیگرانی که بوخچی‌های تندرو هستن گفتن قرار نیست مسئله قصاص و مسئله خونخواهی رو به ظهور امام زمان مکول بکنیم، از قضا این خونخواهی باید مقدمه ظهور باشه، علی‌رغم دست تبلیغاتی بالاتر تندرو در صدا و سیما و میدان خیابان جریان پرایماتیسم به نظر من دوباره داره ارزندام میکنه. ولی مشکل اینها یه چیز بزرگتری است از این که زبان تندروها رو ببندن، مشکل اینه که خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. یعنی ما تو هر دو طرف میدان، البته یعنی هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکایی، ما هر دو طرف هیجانی و نوسانی هن و هر دو طرف هم تحت فشار تندروهاشون هستن، اما به هر حال موضع آمریکایی روشن‌تره، تنگه باز بشه، غنی‌سازی اورانیوم هم متوقف بشه، ولی طرف جمهوری اسلامی رو تنگه دوباره دارن از تنگه بختکی برای کشور ایران و به حال ملت ایران درست میکنن از یه چیزی که یک تنگه طبیعیه و تردد قوانین بین الملل درش آزاد و بدون هزینه باشه، از این دارن در واقع یک مشکل جدید برای کشور درست میکنن و خودشون هم با خودشون تکلیفشون روشن نیست. یعنی اون بند پنج تفاهم نامه رو هر کدوم یه جور تفسیر میکنن. و دومی هم مسئله غنی سازی اورانیوم که عراقچی در مصاحبه با موگوی گفت ما مسئله سخت‌تر رو به دور بعد انداختیم، بازم اونجا خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. آیا همونطور که موگوی گفت ما 5 سال پول میکشه تا این کلانتریامون دوباره بازسازی کنیم، خب شما غنی سازی صفر رو بپذیرید تا چند سال دیگه نتانیاهو و ترامپ میرن دوباره شروع کنید؟ عراقچی زیر بار نرفت و گفت نه این عزت کشور از بین میره. و یا اون غنی سازی اورانیوم 60% که به هر حال ابزار چانه زنی بود، الان وقت چانه زنی خود ابزار داره به هدف تبدیل میشه. و اگر اینها بر این تندروها هم غلبه بکنن، مشکل اساسی اینه که به هر حال باید خودشون یه فرمولی برای تنگه و برای غنی سازی اورانیوم و اون اورانیوم 60% غنی شده پیدا بکنن با کمک میانجی ها که بتواند مشکل رو حل و فصل بکنه، وگرنه این جنگ محدود و منازعه های مقطعی نمیتواند ادامه پیدا بکنه و باید یک سره بشه مسئله.
آقای علیجانی، در جمهوری اسلامی اغلب آنهایی که صدای بلندتری دارند پشتشان به جای گرم است. شما تصور میکنید که محمد باقر قالیباف به پشتوانه چه کسی و چه مرجعی این سخنان رو بیان میکنه؟
ببینید، همونطور که یدالله جوانی و قالیباف و خیلی های دیگر نظامی ها الان همه و پزشکیان آدرس ولایت فقیه رو میدن، پشت و پناه اینها و پشتوانهشون این هست که مجتبی خامنه‌ای حمایت بکنه و کشورم الان در رأسش قحط الرجال. همینجا قالیباف در همین گفتگوش میگه که من و لاریجانی تصمیم گرفتیم بعد یه جلسه چند نفره که دو نفری تصمیم گرفتیم که مثلا چگونه اعلام بکنیم خبر مرگ خامنه‌ای رو. یعنی نشون میده یه عده معدودی هستن. به این عده معدود فکر میکنم الان تو شورای عالی امنیت ملی هستن و جز جلیلی بقیهشون نسبتاً رو مذاکره و تفاهم متحدن و با کسب نظر مجتبی خامنه‌ای این مسئله رو پیش میبرن. ولی همونطور که گفتم مشکل اصلی این هست که اینا هنوز خودشون تکلیفشون با خودشون روشن نیست. شاید البته میانجی‌ها برای این دو مسئله فرمول‌های بینابینی پیشنهاد کردن و اینها با این مقدمه چینیایی که قالیباف در این سخنانش کرده و در این صحبتش کرده داره زمینه رو برای پذیرش فرمول‌های پیشنهادی احتمالاً از سوی پاکستان دارن آماده می‌کنن.
رضا علیجانی تریکن مسائل ایران در فرانسه صحبت میکرد. در این جنگ و تهدیدهایی که بین تهران و واشنگتن انجام شد، نام کشورهای زیادی مطرح شد. این روزا نام بلغارستان در میونه. تصمیم بلغارستان برای پشتیبانی از عملیات ایالات متحده در خاورمیانه با ورود نخستین هواپیماهای سوخرسان آمریکا به یک پایگاه بلغارستان وارد مرحله عملیاتی شده. این پشتیبانی چه ابعادی داره، بر چه اساسی صورت میگیره و چرا باعث نگرانی ایران و روسیه شده؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
دو هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی که قرار است برای پشتیبانی از عملیات در خاورمیانه مورد استفاده قرار گیرند، روز جمعه وارد یک پایگاه هوایی بلغارستان شدند. این تحول در شرایطی است که پیشتر دولت دونالد ترامپ در استفاده از پایگاه‌های هوایی برخی متحدان اروپایی برای حمایت از جنگ آمریکا علیه ایران با مخالفت‌هایی روبرو شده بود. اما پارلمان بلغارستان، کشوری که هم عضو ناتو است و هم عضو اتحادیه اروپا، اوایل ماه جویه تصیب کرد که استقرار حد اکثر 8 فروند هواپیمای سوخت رسان KC-135 آمریکایی و همچنین 250 نیروی نظامی همراه با سلاح‌های شخصی، مهمات و تجهیزات فرودگاهی در پایگاه هوایی بزمر بلغارستان مجاز است. بر اساس توافق دفاعی سال 2006 میان آمریکا و بلغارستان، تأسیسات بزمر که حدود 260 کیلومتری جنوب شرقی صوفیه پایتخت بلغارستان قرار دارد، یک مرکز با استفاده مشترک است. اما هر گونه استفاده جدید از این پایگاه نیازمند تایید پارلمان است. این استقرار که به درخواست سفارت آمریکا در بلغارستان انجام شده تا اوایل اکتبر 2026 مجاز خواهد بود. اما حملات ایران در سال جاری باعث شد بیش از 12 تأسیسات آمریکایی در منطقه خلیج فارس، از جمله پایگاه هوایی بزرگ آمریکا در قطر، آسیب ببینند یا تنها به صورت جزئی عملیاتی باقی بمانند. در این شرایط تکیه بر زیرساخت‌های اروپا از جمله بلغارستان برای آمریکا اهمیت دارد و موجب می‌شود واشنگتن به طور فعال عملیات هوایی دوربرد خود در خاورمیانه را حفظ کند و همزمان تجهیزات خود را در فاصله دورتر از میدان نبرد نگه دارد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در این زمینه، به رادیو فردا میگوید:
آمریکایی‌ها در عملیاتی که انجام دادن ظرف این مدت در منطقه خاورمیانه و علیه ایران، هم با مخالفت‌های در درون کشورهای اروپایی و متحدان ناتویی روبرو بودند که بعضن اجازه استفاده از پایگاه‌های خودشون رو به آمریکا ندادند و آمریکایی‌ها عملاً در منطقه خاورمیانه هم با توجه به حملاتی که ایران کرده به پایگاه‌های مختلف این کشور در کویت، بحرین، قطر و همچنین در اردن، اونجا هم با مشکلاتی روبروست و طبیعیه که دنبال این بوده که امکانات نظامی و لوجستیکی خودش رو گسترش بده. تو این زمینه خب بلغارستان با توجه به نزدیکیش به دریای سیاه، به خاورمیانه و کلا به طرف شرق امکان نسبتاً مساعدی بوده، اون هم با توجه باز به اینکه دولت بلغارستان با توجه به وضعیت اقتصادی ضعیفش و توجه به اینی که سالهاست دنبال اینه که امکانات دفاعی خودش رو در چارچوب ناتو گسترش بده، تقویت بکنه، زیرساختاش رو به اصطلاح بهبود ببخشه، نیاز داشته که از کمک های آمریکا بهره مند بشه و خب این توافق رو در خدمت این میبینه که به نوعی امکانات کمک های آمریکا رو دریافت کنه.
اما استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی در بلغارستان نگرانی ایران و روسیه را در پی داشته است. روز پنجشنبه وزیر خارجه بلغارستان به همتای ایرانی خود عباس عراقچی اطمینان داد که این استقرار به گفته او به هیچ وجه به معنای تغییر رویکرد بلغارستان در قبال ایران نیست. خبرگزاری دولتی ایرنا در ایران نیز گزارش داد که عراقچی در جریان این گفتگو نسبت به حمایت بلغارستان از عملیات نظامی آمریکا علیه ایران اعتراض کرده است. ایران و بلغارستان شریک تجاری یکدیگر هستند. روسیه نیز تصمیم اخیر بلغارستان را چرخشی در سیاست صوفیه نسبت به مسکو ارزیابی می‌کند. حبیب حسینی فرد:
به خصوص حساس هستش روسیه در مورد بلغارستان و رومانی، این دو کشور نزدیک دریای سیاه که نزدیکی به روسیه دارن، که ناتو اونجا هر گونه که امکاناتش رو بتونه گسترش بده، مثلا کرملین اونو در مثلا به ضرر امنیتی خودش میبینه و از این جهت روس‌ها هم به نوعی فشار و انتقادها و هشدارهایی رو متوجه بلغارستان کردند. اون هم با توجه به اینه که اصولا نخست وزیری که الان سر کار آقای رادف یه مقدار همیشه به هواداری از روسیه معروف بوده، این چرخش هم به نوعی برای روس‌ها یه مقدار گران تمام شده، هرچند که خب حزب طرفدار روسیه‌ای در بلغارستان وجود داره که از طریق اون دارن کارزار تبلیغاتی وسیع علیه این چرخش انجام میدن. به نظر میاد که بلغارستان خب آنچنان خطری که از جانب روسیه چه از طرف ایران ندیده، سود و منفعتی که از این اقدام ببینه بیشتر از اون بوده که اصطلاح بخواد به هشدارها و قهر و قیزهای مربوط به روسیه یا ایران توجهی بکنه.
اما در خود بلغارستان نیز ساکنان روستای بزمرد و مناطق مسکونی اطراف در روزهای اخیر اعتراضاتی علیه استقرار هواپیماهای آمریکایی برگزار کردند. با این حال مقام‌های دولتی در سفر به منطقه اطمینان دادند که این استقرار صرفاً شامل مأموریت‌های لوجستیکی از جمله سوخت‌رسانی هوایی در خارج از حریم هوایی بلغارستان خواهد بود.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. اما خبرگزاری رویترز علیه گزارش تحقیقی گفته که یکی از بزرگترین شبکه‌های غیرقانونی قمار آنلاین در جهان میلیون‌ها دلار رمز ارز را از طریق یک صرافی بدون مجوز در دبی جابجا کرده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی از کشف یکی از بزرگترین شبکه‌های قمار اینترنتی فارسی زبان خبر داده که به ادعای این رسانه میلیاردها دلار ارز دیجیتال را از طریق یک صرافی مستقر در دبی جابجا کرده است. بر اساس این گزارش، صرافی شلبیت که بدون مجوز فعالیت می‌کرد، از اردیبهشت 1403 تا کنون دست کم 4 میلیارد دلار تراکنش رمز ارزی انجام داده است. این گزارش می‌افزاید صرافی شلبیت با شبکه‌ای شامل بیش از 2000 وبسایت فارسی زبان قمار با بانک مرکزی ایران، صرافی‌های تحریم شده و کیف پول‌هایی که اسرائیل آنها را به سپاه پاسداران مرتبط می‌داند در ارتباط بوده است. رویترز به نقل از چند مقام پیشین و افراد مطلع نوشته است که سپاه پاسداران سالها پیش کنترل شماری از بزرگترین وبسایت‌های قمار در ایران را در دست گرفته و از آنها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده کرده است. با این حال این خبرگزاری تاکید کرده که نتوانسته مشخص کند سپاه مستقیماً بر شلبیت و این شبکه قمار کنترل داشته یا مقصد نهایی بخش عمده رمز ارزها کجا بوده است. در این گزارش آمده که دو چهره مشهور فضای مجازی یعنی ساشا سبحانی و پویان مختاری از اصلی ترین تبلیغ کنندگان این شبکه بودند. به نوشته رویترز این دو پیشتر در ایران به اتهام مشارکت در پرونده قمار اینترنتی محکوم شده اند، اما هر گونه ارتباط با نهادهای حکومتی یا فعالیت در زمینه پولشویی و دور زدن تحریم ها را رد کردند. رویترز همچنین به نقل از کارشناسان حوزه بلاکچین ادعا می‌کند بخشی از تراکنش‌های این شبکه با کیف پول‌هایی مرتبط بوده که به بانک مرکزی ایران، صرافی نوبیتکس و برخی نهادهای تحریم شده نسبت داده می‌شوند. این گزارش می‌افزاید هنوز مشخص نیست کنترل مستقیم این شبکه در اختیار چه افرادی بوده و سرنوشت نهایی بخش زیادی از این دارایی‌های دیجیتال نیز روشن نیست. در همین حال نهاد تنظیمگر دارایی‌های مجازی دبی اعلام کرده علیه صرافی شلبیت به دلیل فعالیت بدون مجوز و نقض مقررات مبارزه با پولشویی اقدام قانونی انجام داده و دستور توقف فوری فعالیت آن را صادر کرده است. رویترز همچنین مدعی است سپاه پاسداران طی سالهای گذشته نفوذ گسترده‌ای بر بازار قمار اینترنتی ایران پیدا کرده و از این بستر برای انتقال منابع مالی به خارج از کشور استفاده کرده، ادعایی که بر پایه گفتگو با ده‌ها منبع و تحلیل داده‌های بلاکچین مطرح شده است. در مقابل افراد نامبرده در گزارش این اتهام‌ها را رد کرده و هر گونه همکاری با نهادهای حکومتی ایران یا مشارکت در دور زدن تحریم‌ها را تکذیب کردند. این نخستین بار نیست که رویترز به نقش شبکه‌های رمز ارزی ایران در دور زدن تحریم‌ها می‌پردازد. این خبرگزاری در اردیبهشت امسال نیز در گزارشی تحقیقی صرافی رمز ارزی نوبیتکس را به تسهیل انتقال دارایی‌های دیجیتال برای نهادهای تحریم شده ایران متهم کرده بود، اتهاماتی که نوبیتکس رد کرد. با این حال حدود یک ماه بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا این صرافی را تحریم و اعلام کرد از آن برای دور زدن تحریم‌ها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی استفاده شده است. گزارش تازه رویترز اما یک گام فراتر می‌رود و برای نخستین بار شبکه سایت‌های قمار آنلاین را نیز به عنوان بخشی از این سازوکار انتقال پول و دور زدن تحریم‌ها معرفی می‌کند. مقام‌های ایرانی تا زمان انتشار این گزارش پاسخی به پرسش‌های رویترز ندادند و رادیو فردا مستقلاً قادر به راستی آزمایی این گزارش نیست.
شاهین بشیری گزارش داد از اینکه رویترز گزارشی داده از شبکه قمار آنلاین مرتبط با ایران. نام دو اینفلوئنسر که خیلی ها اونها رو میشناسن در این گزارش آمده، ساشا سوپانی یکی از اونهاست و همینطور پویان مختاری. ساشا سوپانی که فرزانه یکی از مقامات جمهوری اسلامی هم بود و بسیار سر و صدا میکرد در شبکه های اجتماعی، فیلم ها و تصاویری که از خودش منتشر میکرد و سبک زندگی که داشت. به هر حال حالا گزارش رویترز میگه که وبسایت‌های قمار، وبسایت‌های فارسی زبان قمار به سپاه پاسداران برای پولشویی کمک می‌کردن. این گزارش رویترز و رادیو فردا نمی‌تونه مستقلاً درستی اون رو تایید کنه.
شما می‌توانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
در پی گسترش اعتراض ها به موج تازه اعدام ها در ایران، دادستان تهران منتقدان این احکام رو به تشکیل پرونده و برخورد قاطع و بدون ارفاق تهدید کرده. هوشیاری در پاسخ به کارزار نه به اعدام که فعالان سیاسی، مدنی، فرهنگی و حقوقی زیادی به اونها پیوستن. از زمان شروع جنگ 40 روزه بیش از 50 تن به اتهامات امنیتی و سیاسی در ایران اعدام شدند. همچنین از آغاز سال 2026 تا کنون دست کم 136 تن به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر در ایران اعدام شدند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
دادستانی تهران در پاسخ به موج گسترده اعتراض‌ها به اعدام‌های چند هفته اخیر منتقدان این احکام را به پیگرد قضایی تهدید کرد. این نهاد قضایی گفت برای تعدادی از چهره‌هایی که از محکومان اعتراضات دی ماه 1404 و پرونده‌های مرتبط با آنچه حکومت جنگ رمضان می‌نامد حمایت کرده‌اند، پرونده تشکیل شده است. دادستانی این افراد را حامیان مستقیم و غیر مستقیم دشمن خواند و هشدار داد تکرار مواضع رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی با برخورد قاطع و بدون ارفاق روبرو خواهد شد. تهدیدی که پس از چند روز گسترش هشتگ‌های اعدام نکنید و نه به اعدام و ورود چهره‌های سیاسی، مذهبی، حقوقی و فرهنگی به این کارزار منتشر شد. کامبیز غفوری، تحلیلگر سیاسی در نروژ:
اگر قرار بود اعدام‌های معترضین آبان 98، معترضین انقلاب زن زندگی آزادی یا ژنجیان آزادی که بعد از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی انجام شد، یه سری از معترضین اعدام کردن، اگر قرار بود جلوگیری بکنه دیما این همه آدم در خیابان نبود. بنابراین خیر، من فکر می‌کنم این اعدام‌ها درست است که می‌تواند سیگنالی بفرستد و افراد دوبار فکر کنن برای کار سیاسی، ولی هر چقدر که میگذره مسئله رادیکال‌تر میشه، چون اون کسانی که تصمیم میگیرن بیان تو خیابون یا تصمیم میگیرن که برن به سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی بپیوندن، دیگه تکلیف خودشون رو در ذهن خودشون از پیش روشن میکنن.
یکی از صریح‌ترین واکنش‌ها نامی آذر منصوری، دبیر کل حزب اتحاد ملت و رئیس جبهه اصلاحات، به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه بود. او هشدار داد اجرای احکام در جامعه‌ای گرفتار بحران معیشت و بی‌اعتمادی می‌تواند خشم انباشته را به آتشی زیر خاکستر تبدیل کند. خانم منصوری با مقایسه این احکام با توقف اعدام بابک زنجانی از شکل‌گیری این برداشت عمومی سخن گفت که عدالت برای همه یکسان اجرا نمی‌شود. رها بحرینی، پژوهشگر و کارشناس امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل در لندن:
کارزار مرگبار مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه معترضان به ابعاد تازه تری از بیرحمی و استفاده از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت رسیده. این البته رویه‌ایه که از زمان اعتراضات زن زندگی آزادی در جریان بوده، اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران مشخصا از مجازات اعدام برای ایجاد فضای رعب و وحشت و استیصال در جامعه استفاده می‌کنند، ولی از زمان اعتراضات دیماه این روند به شکل فزاینده ادامه یافته. عفو بین الملل اعدام دست کم 24 معترض در رابطه با اعتراضات دیماه را ثبت کرده. تمام رویه های رسیدگی غیر عادلانه، غیر شفاف و شتاب زده بوده. فاصله بین دستگیری تا صدور حکم گاهی فقط چند هفته بوده که این به خودی خود نشون میده که تا چه اندازه ما با نقض فاحش حق حیات و اصول دادرسی منصفانه روبرو هستیم.
اما مخالفت‌ها فقط به درخواست توقف احکام محدود نماند و به پرسش بنیادی‌تر رسید: اعدام در بیش از 4 دهه گذشته در جمهوری اسلامی چه مشکلی را حل کرده است؟ جواد میر موسوی، پژوهشگر دینی، پرسیده آیا این مجازات توانسته امنیت، آرامش یا اعتماد عمومی بیشتری ایجاد کند و خواستار گفتگوی ملی درباره کارآمدی آن شد. فاضل میبودی، روحانی و عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم نیز گفت حکومت به جای بالا بردن آمار اعدام باید ریشه جرم را در فقر، بیکاری، تورم و بی‌آیندگی جوانان جستجو کند. علی اصغر سیدآبادی نویسنده اعدام را مجازاتی دانست که فقط محکوم را هدف نمی‌گیرد و خانواده او را نیز تا پایان عمر مجازات می‌کند. او با اشاره به آرای برخی از نویسندگان و نظریه پردازان بر مهمترین ویژگی این مجازات دست گذاشت و گفت اگر دادگاه، پلیس یا شاهدان اشتباه کرده باشند، دیگر راهی برای جبران وجود ندارد. همین نگرانی درباره روند رسیدگی قضایی محور یادداشت رضا اسلامی حقوقدان بود. او با استناد به اصل 165 قانون اساسی گفت دادرسی علنی پیش شرط صدور مجازات‌های سنگین است و اجرای احکام پس از محاکمه غیر علنی به جای اقناع جامعه پیام ارعاب می‌فرستد. حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا:
اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچگونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های هیئت‌غیاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقا چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی دست وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی. شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده.
در این بین رضا نساجی، پژوهشگر اجتماعی، نیز افزایش حساسیت جامعه به اعدام را نشانه فاصله گرفتن افکار عمومی از خشونتی دانست که بخش از نخبگان سیاسی در سالهای نخست انقلاب از آن حمایت می‌کردند. او از مخالفت جبهه ملی با لایحه قصاص در سال 1360 به عنوان یکی از استثناهای آن دوره یاد کرد. در زندان اوین، ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی، رضا ولی‌زاده، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی و خبرنگار پیشین رادیو فردا، و محمد نجفی، وکیل دادگستری، در بیانیه مشترک نوشتند حکومت پس از شکست در میدان نبرد می‌کوشد با اعدام و بازداشت اقتدار از دست رفته خود را بازسازی کند. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی در اوین، توماج صالحی، خواننده معترض، و حسین سناپور، نویسنده، به کارزار نه به اعدام پیوستند. سناپور اعدام‌ها را ابزاری برای شوکه کردن و منفعل کردن جامعه‌ای خشمگین و مضطرب توصیف کرد. مصطفی آل احمد، رضا درمیشیان و علی احمدزاده، فیلمسازان ایرانی، نیز با انتشار هشتگ اعدام نکنید خواستار توقف این روند شدند. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر در اتریش:
متاسفانه شرایطی هستش که در واقع اسناد حقوق بشری جای زیادی در دنیای امروز نداره، بچه در واقع تمام موازین بین المللی و در میان جمهوری اسلامی هم به خصوص قوه قضاییه‌اش کم نیستن کسانی که اعتنایی به این موضوع ندارن. خود آقای اژه‌ای صحبت کرده که دیگران مدافعان حقوق بشر و ارگان‌های بین المللی حق ندارن در این رابطه دخالت بکنن، و جمهوری اسلامی همیشه نشون داده که اگر چیزی رو از اون می‌خوان درست عکس اون عمل می‌کنه، یعنی برای قدرت نمایی. خب در این شرایط ما با این شرایط فقط کار خودمون رو سعی میکنیم افزایش بدیم و امیدوار باشیم که نتایجش رو در لحظه معین داشته باشیم.
پاسخ حکومت به این موج گفتگو یا انتشار جزئیات دادرسی نبود. دادرسی که عموماً نهادهای حقوق بشری آن را غیر شفاف، غیر منصفانه و غیر عادلانه می‌خوانند. با این وجود خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران معترضان را وطن فروش خوانده و خواستار احضار و زندانی کردن آنان شد. دادستانی تهران اکنون همان مطالبه را به تهدید رسمی قضایی تبدیل کرده است. مخالفت با اعدام خود می تواند به پرونده‌ای تازه منتهی شود.
گزارش وحید پوراساد رو شنیدید. از آنکه بسیاری بر اعدام نمیگن، به هر حال روند اعدام ها در ایران افزایش پیدا کرده و بسیاری از مدافعان حقوق بشر بر این باورن که جنگ اصلی حاکمیت با مردم ایرانه، جنگی که خشم عمومی رو به همراه داره. همین گزارشی داریم، گزارش تحقیقی داریم در وبسایت رادیو فردا که میتونید همین الان بهش مراجعه کنید بخونید، در مورد پرونده 16 متهم هستش که در بهمن ماه همین سال 1404 در اعتراضات دیما این پرونده باز شد. از این 16 متهم که متهم هستن به قتل سرهنگ عباس کامرانی در اصفهان، چند تن از این افراد در حقیقت اعدام شدن و شاید یکی از مسائلی که خیلی بعد از اون سر و صدا کرد و نه به اعدام بیشتر شد، اعدام ستن از اونها بود که چند روز پیش در اصفهان اتفاق افتاد. به هر حال دادگاه انقلاب بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران صلاحیت رسیدگی به اعدام قتل رو نداره، اما در این پرونده این دادگاه این کار رو انجام داد و میتونید پرونده کامل و اعدام این افراد رو در وبسایت رادیو فردا بخونید.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندید. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
سری بزنیم به اسرائیل. جامعه اسرائیل در دوره اخیر شاهد موارد بیشتری از درگیری مذهبیون و غیر مذهبیون بر سر زندگی روزمره یا موارد مهم دیگری مانند خدمات سربازی جوانان در ارتشند. برخی غیر مذهبیون اسرائیل میپرسند آیا کشورشون عملاً به ایران دوم تبدیل شده که زیر حاکمیت مذهبیونه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل گزارشی درباره همین موضوع داره.
با فرا رسیدن عصر هر جمعه و حلول روز مقدس شبات شنبه، بوق بلندی در سراسر اورشلیم تنین انداز می شود تا ممنوعیت های مذهبی سختگیرانه این روز، از جمله لزوم تعطیلی حمل و نقل عمومی، کسب و کار، کافه ها و مراکز تفریحی را اعلام کنند. در این هنگام ساکنان مذهبی با شتاب به خانه های خود می روند و غیر مذهبیون نیز عمدتاً پای پیاده راهی منازل می شوند. این سنت دیرینه اورشلیم همواره با تسلیم شهر در برابر مطالبات مذهبیون همراه بوده. با این حال به تازگی گشایش کافه‌ای به نام بسیمتا در مرکز شهر و فعالیت‌های آن در روزهای شنبه به نمادی تبدیل شده برای چالش با این وضعیت. صدها تن از جوانان حریدی در اعتراض به این اقدام تجمع می‌کنند و پلیس ناچار است با استقرار نیروهای خود میان معترضان خشمگین و مشتریانی که آگاهانه برای نوشیدن قهوه و اعلام استقلال فردی به این کافه می روند فاصله ایجاد کنند. تنش هایی که بازتابی است از تغییرات عمیق جمعیتی و اجتماعی در اسرائیل. محله های مذهبیون افراطی که جمعیتشان رو به افزایش است با نصب پارچه نوشته هایی و لزوم رعایت پوشش باوقار برای زنان و مخالفت شدید با خدمت نظام وظیفه تاکید می کنند. با وجود ایجاد لشکرهای ویژه مذهبی در ارتش مانند لشکر خشم و نعیم برای خدمت سربازان مذهبی بدون حضور زنان و دختران، اکثر مردان جوان حریدی بر اساس فتواهای حاخام‌های خود همچنان به شدت با سربازی مخالفت کرده و حتی سربازان مذهبی با اونیفرم ارتش را هنگام عبور از محله‌های افراطی مانند محله مشهور صد دروازه نعشعریم در مرکز اورشلیم مورد آزار و ضرب و شتم قرار می‌دهند. در شهرهای دیگری مانند بنی برک و بیت شمش هر از گاهی پیاده روها تفکیک جنسیتی شده و محله هایشان در روزهای شنبه با موانع فلزی بروی عموم بسته می شود. این رویدادها گواهی است بر افزایش قدرت سیاسی و اجتماعی حریدی ها. در آستانه انحلال پارلمان پیش از انتخابات همین چند روز پیش، بنیامین نتانیاهو و ائتلاف مذهبی و راست افراطیش با شتاب فراوان بودجه های کلان و قوانینی به سود این جریان را به تصویب رسان که مهمترین آن معافیت مردان جوان خریدی از خدمت نظامی بود. گرچه مخالفان این مصوبه را به دیوان عالی کشاندند، اما نفوذ حاخام ها از جمله فتوای تند حاخام ارشد اسحاق یوسف مبنی بر پاره کردن احضاریه های ارتش برای جامعه خریدی فراتر از احکام قضایی عمل می کند. نظرسنجی ها نشان می دهد که احزاب مذهبی ممکن است در انتخابات 3 ماه دیگر تا 29 کرسی از 120 کرسی پارلمان را به دست آورند. افزایشی چشمگیر. در حال حاضر جامعه حریدی حدود 22% و مذهبیون سنتی 33% از جمعیت را تشکیل می دهند و در حالی که از شمار غیر مذهبیون آشکارا کاسته می شود، حریدی ها روز به روز تقویت می شوند. افزایش نفوذ مذهبیون در رسانه ها نیست با تصویب طرح وزیر ارتباطات که خود مذهبی است برای نظارت بیشتر بر رسانه‌های دیگر تقویت شده. بسیاری بر این باورند که این گرایش فزاینده هم به مذهب و هم به راستگرایی تند سیاسی واکنشی است به تهدیدات امنیتی سال‌های گذشته پیرامون اسرائیل در نتیجه اقدامات جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به ویژه پس از حمله غافلگیرانه حماس به مردم اسرائیل. در این دوره عبوری گذرا از کوی و برزنها در بسیاری از شهرها نشان می‌دهد که مذهبیون افزایش یافته و ساختمان‌ها و خانه‌های بسیاری به کنیسه تبدیل شدند. با وجود اینکه ساختار رسمی کشور، فرماندهان ارتش، اکثر وزیران و خود نخست وزیر همچنان غیر مذهبی و سکولار هستند و دیوان عالی بر اساس قوانین مدنی حق لغو تحمیل‌های مذهبی را دارد، اما گسترش روزافزون این تحمیل‌ها و مداخلات خریدی‌ها در روند زندگی سایر مردم باعث شده برخی منتقدین در رسانه‌ها با نگرانی بپرسند که آیا اسرائیل در حال تبدیل شدن به یک جمهوری مذهبی مشابه حریفی مانند حکومت ایران است که اسرائیل خود سالها با آن در نبرد بوده است؟
با گزارش فرنوش رام از اسرائیل به پایان این برنامه خبری تحلیلی ساعت 22 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید. از شما خواهش میکنم که همچنان هم بمانید با تازه ترین خبرها. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش مانا، توانا و دانا باشید.